بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انطقنی بالهدى والهمنی التقوى. هر ادعایی علامت و نشونه ای میخواد. هر کسی میتونه بدون هیچ نشانه دقیقی ادعای هر فضیلتی رو بکنه، اما این پذیرفته نیست. در حکایت های مربوط به زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میخوانیم که جوانی رو پیامبر بعد از نماز صبح دید که کنار ستونی رنگ از چهرش پریده، لرزانه و اصلا انگار تو این عالم نیست. حضرت پرسیدن کیف اصبحت؟ پسرم تو دیشب به صبح چگونه رسوندی خودت رو؟ عرض کرد اصبحت و موقنا. یا رسول الله، من شب و به صبح رسوندم در حالی که به یقین رسیدم. پیامبر فرمودن که و ما علامت و یقینک؟ نشانه این ادعا که میگه من به یقین به معارف رسیدم چیه؟ شروع کرد نشانه های گفتن، پیامبر تصدیق کردن. بعد از پیامبر خواست که دعا کنن شهید بشه و ظاهراً بعد از این ملاقات در اولین جنگ به شهادت رسید. غرض این که هر ادعای یک علائمی داره، هم برای خود ما که مطمئن بشیم به این فضیلت متصف هستیم یا نه، هم دیگران. مولا علی علیه السلام برای مؤمن طراز نشانه های خیلی جالب و زیادی رو در نهج البلاغه شریف مطرح کردن که بخشیش رو انشاءالله این جلسه عرض میکنیم. اولین نشانه اینه که مؤمن در دینداری خودش خیلی قویه. یعنی چی؟ یعنی اولا اعتقاداتش رو به حد یقین میرسونه، با شک و تردید و ریب معتقدات خودش رو بازی نمیده. بسیاری از ما به چیزهای اعتقاد داریم تا وقتی فضای ذهنمون آرامه، در معرض موج شبهه، سوالی، چیزی قرار نگرفته، کاملا فکر میکنیم باور کردیم. اما تا یه شبهه میشه یا در معرض مخالفت اعتقادی از طرف کسی یا جریان یا رسانه قرار میگیریم، خودمونم تو دلمون خالی میشه. این دینداری ضعیف. اولین وجه قوت دینداری در اعتقادات و باورهاست. لذا استدلال قوی و شهود قلبی باعث میشه انسان در طوفان شبهه ها هم لحظه نلرزه و تردید به اعتقاداتش نکنه. اسوه این قوت در دینداری در حوزه اعتقادی خود مولا علی علیه السلام که در نهج البلاغه و جاهای دیگه بارها فرموده که سر سوزنی شک و تردید در اعتقادات ندارن، تا جایی که لو کشف القطاع، اگر همه پرده ها از جلوی غیب عالم برداشته بشه، مزدد تو یقینا، سر سوزنی به یقین من اضافه نمیشه، چون من کمبودی در یقینم ندارم. پس بعد اول قوت دینداری اینه که بچه مسلمون مؤمن باید بره اعتقاداتش رو عمیق کنه، برهانی کنه، شهودی کنه. بعد دوم قوت در اعماله. بعد دوم قدرت و قوت و نیرومندی در خصاله. ببینید گاهی وقتا پیش میاد من نوعی یک مثلا خدمتی به فقیری میکنم، یعنی رفتاری انجام میدم که انسانهای کریم و جواد انجام میدن. آیا این اعطاء چیزی اندک یا حتی زیاد به فقیر مرتبه یا چند مرتبه در عمر من دلیل بر اینی که من خصلت جود در وجودم نهادینه شده؟ نه، نه. اونی مهمه که فضائل اخلاقی در وجود من اینقدر نهادینه شده باشه که انگار جز ذاتیاتم شده باشه. قوت دینداری یعنی مثلا اگر حرف از حلم بیان میاد، مؤمن واقعی کسی که وجودش با حلم عجینه. انسان لعیم و پستی بهش توهین بکنه، عصبانیش بکنه، به هم نریزه. نه اینکه حالا تو صد تا یه بارم شانسی یا برای ریا یا هر چیزی یه حلمی نشون بده. این آدم آدم ضعیفیه در دینداری. پس شأن دوم، مرتبه دوم در قوت دینداری، قوت در خصلت‌های اخلاقی است، فضائل اخلاقی است. اینها رو باید ما نهادینه بکنیم. باز الگوی این ویژگی هم خود امام علی علیه السلام. شعری منصوب به امام علی علیه السلام در مورد نوع رفتارشون با کسانی که بهشون توهین میکنن، میفرمویند ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمررت ثم قلت لا یعنینی. گاهی وقتا من با با کسی مواجه میشم که آدم لعیم و پستیه، چش تو چشم به من سب و دشنام میده، رد میشم، پیش خودم میگم ایشالله با من نبوده، منظورش من نیست. انسان حلیم اینجوری خودش رو ساخته. پس قوت دین داری. بعد دومش اینه که این خصلت ها و فضایل اخلاقی در من نهادینه شده باشه. کی معلوم میشه نهادینه شده؟ وقتی هیجان روحی روانی براتون ایجاد شد و دیدید اون خوبیه همچنان هست. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. اینم فرمایش مولا در نهج البلاغه است. در دگرگونی های حالاته که جوهره آدم ها افشا میشه و شناخته میشه. و الا اگر در شرایط عادی به من همش احترام میذارن، تکریم میکنن، ادب نشون میدن، منم احترام بذارم و ادب نشون بدم که هنری نیست. اگر در مقابل رفتار زشت دیگران من متانت داشتم، معلوم میشه جوهره من خیلی خوبه. جوهره من خیلی خوب. مثلا یکی از هیجانات نفس انسان عصبانیت، خشمه. آدم اگر خشمگین شد و مراقبت از زبان و رفتارش کرد، معلوم میشه صفت صبر و بردباری و غیره در وجودش نهادینه شد. و الا اگر عصبانی شد، هرچی دهنش در اومد گفت یا هر رفتاری انجام داد، حضرت در نهج البلاغه میفرماید خشم نوعی جنونه. بعدش نشونش اینه، بعد اینکه آدم خشمش فرو میخوابه، حضرت میگه پشیمون میشه. پس معلوم میشه اون رفتار قبلیه عاقلانه نبوده که پشیمون شده دیگه. در نهج البلاغه است میفهمد عصبانیت نوعی جنونه. دلیلش هم اینه که انسان عصبانی بعد که عصبانیتش فروکش میکنه، از کار خودش پشیمون میشه. و اگر پشیمون نشه، معلوم میشه جنونش ادامه داره، این جنونش دیگه دائمیه. این دومین بعد از قوت در دینداری. اما سومیش قوت در رفتارهای دینیه. بعضی آدما اعتقاداتشون بد نیست، خصالشون بد نیست، اما در رفتار دینی خیلی ضعیفن. مثلا خیلی گرفتار عرف غلط جامعه، خیلی گرفتار اینن که نگاه‌های بد تو جامعه بهشون میشه، خیلی گرفتار این ضرب المثل انگلیسیان که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت. دختر بزرگوار ماست، بچه مؤمن، انقلابی، متدین، ولی میره دانشگاه چادرشو در میاره. میگیم چرا؟ میگه اصلا جو خیلی سنگینه، یعنی نمیتونه اعمال دینی خوبی داشته باشه. من بارها دیدم در سفرهای خارجی آدم متدین تو فرودگاه کشور اروپایی نماز نمیخونه، داره قضا میشه. میگیم چرا؟ میگه زشته اینجا که نمیشه. این بابا خودتو چشتو بچرخون، تو همه فرودگاه‌های اروپایی نمازخونه برای مسلمان‌ها و محل عبادت برای مسیحی‌ها و حتی بودایی‌ها تعبیه شده. نه زشته. لباس روحانیت رو یه جا میپوشه یه جا در میاره. میگیم چرا؟ میگه خیلی ناجوره. در حالی که انسان قوی میگه اگر این چادر بده هیچ جا تنت نکن، اگر خوبه همه جا داشته باش. تو چرا علامت خوبی خودتو مخفی میکنی؟ چرا اون بزرگواری که فریب خورده، گول خورده، بی حجابی و بد حجابی خودشو فریاد میزنه و رفتارش؟ پس دینداری قوی سومیش اینه که اعمال دینی متناسب با اون دستورات خدا متعال درست انجام بشه، درست انجام بشه. خب این اعمال دینی دو دسته توش دیده شده که هر دو دستش میتونه نشانه ضعف یا قوت باشه. یکی اون چه که عرض کردم، گاهی وقتا انسان به خاطر ضعفش تحت تأثیر نگاه دیگران، تمسخر دیگران، آزار دیگران دست ازش برمی‌داره، این ضعف. یکم اونجاست که با نفس و دلخواهش یه مقدار ناسازگاره. مثال اعلا و متاسفانه مصداق زیادش خمسه. حقوق مالی که ما باید پرداخت بکنیم. آدم می‌بینه همه جوره امام حسینی، مسجدی، قرآنی، نمازخونه، همه چی هست، اما به حقوق مالی شرعی که میرسه دستش می‌لرزه. هی میخواد یه توجیه درست کنه که این حقو نپردازه. این ضعف در دینداری داره. پس اولین علامت یک مؤمن، مؤمن تراز، مؤمن مطلوب، قوت در دینداری در سه بعد: اعتقادات، ملکات نفسانی و رفتارهاشه که باید قوی باشه. دومیش اینه که انسان مؤمن خیلی نرم خوه. ببینید واقعیت کامل اینه که انسان تراز، مؤمن تراز باید مجموعه ای از نرم خویی و خشونت باشه. نرم خویی با خودی ها و شدت با دشمنان. اما چون غالبا ماها در اکثر عمرمون در محیط دوستان زندگی میکنیم یا حداقل در محیطی هستیم که دشمنان با ما مواجه نیستن، ولو اینکه مسلمان نیستن، همزیستی مسالمت آمیز داریم، نرم خویی باید غلبه داشته باشه بر شدت و تندی. و الا بله، اگر ما مواجه شدیم با دشمنی که میخواد حقی رو پایمال بکنه، زوری رو حاکم بکنه، اونجا باید شدت داشته باشیم، مخصوصا اگر پای وطنمون، اسلاممون، منافع کشورمون امثالیم باشه. اما مگر چند نفر ما دیپلماتیم؟ مگر چند بار هر کدوم از ما در همچین معرض چیزی قرار میگیریم؟ پس وجه غالب بر شخصیت یک مؤمن تراز نرم خویه، انعطاف پذیری عاقلانه. نرم خویی یعنی این. خب مولا علی علیه السلام برای این نرم خویی که علامت مؤمن ترازه آثار و برکات زیادی در نهج البلاغه بیان کردن. مثلا در حکمت‌های نهج البلاغه می‌فرمان من لا نعوده کثفت اغصانه، کسی که درخت وجودش نرم باشه شاخ و برگاش زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که شخصیتاً آدم نرم خویه، آدم لطیفیه، آدم مهربانیه، آدم خوشبینیه، آدم به هر حال انعطاف پذیریه، خیلی دوست و رفیقش زیاد میشن، خیلی معاشرانش زیاد میشن، همه دوست دارن با این ارتباط بگیرن، همه جذبش میشن. اصلا یکی از دلایل این که مؤمن تراز حتی خلافکارا رو هم جذب میکنه همین نرم و لین بودن شخصیتش. انسان خیلی دامنه معاشرانش با نرم خویی زیاد میشه. لذا مولا علی علیه السلام در حکمت ششم نهج البلاغه میفرماد میخوای دوست کسب بکنی، خوشرویی کن، دلها رو سید کن. البشاشت و حبالت الموده، خوشرویی ریسمان دوستیابیست. یا در حکمت دهم نهج البلاغه میفرمایند که خالت الناس مخالطتن، با مردم یه جوری نرم و لطیف و مهربان معاشرت کنید که ان متم بکوا علیکم، اگر از دنیا رفتید از ته دل ناراحت باشن و عشق بریزن. و این عشتم حنو الیکم، اما اگر زندگیتون هم ادامه پیدا کرد با ذوق و شوق به شما وصل بشه. بنابراین نرم خویی با این نگاه علامت یک مؤمنه. کسی که زود عصبانی میشه، کسی که تندخویی میکنه، کسی که اخموه، کسی که سرد برخورد میکنه، این مؤمن تراز نیست، این مؤمن ضعیفه، این مؤمن مطلوب دین نیست. مؤمن مطلوب دین اکثریت وجودش جذب یه اقلیتی هم ترد داره برای دشمنان و معاندین و منافقین و امثالی. اینم از نرمخویی. تا جای این نرمخویی ارزش داره که مؤمن تراز اگر فرد و روزی رئیس جمهور شد، استاندار شد، امام علی علیه السلام ازش انتظار داره قلبش پر از رأفت و لطف به مردم باشه، چه مسلمان باشن چه مسلمان نباشن. آقای مهدوی شاهد چیه؟ نامه 53، عهدنامه مالک اشتر. امام علی علیه السلام به مالک اشتری که قراره بره فرماندار مصر بشه، مصری که اونجا مسلمان داریم غیر مسلمان هم داریم، امام علی علیه السلام به مالک اشتر در نامه 53 نوشتن اشعر قلبك رأفت للرعیه و لطف بهم. آقای مالکش در به قلبت حالی کن که باید نسبت به رعیت، هر که میخوان باشن با هر دینی، رأفت و لطف داشته باش. ولا تکن علیهم سبع انزارین تقتنم و اکله، نکنه مثل گرگ درندهی بیفتی به جون مردم که بخوای غنیمت بشماری مسئولیتو که خون مردم تو شیشه کنی و اونا رو بخوری. و این نهم سنفان، به خاطر اینکه مردم مصری که جناب عالی قرار رئیس جمهورشون بشی از دو حال که خارج نیستن، اما اخون لکف الدین، یا مسلمانن پس برادر دینی تو هستن، تو آیا به برادر دینی غیر از لطف و رأفت و رحمت باید نشون بدی؟ او نظیرون لکف الخلق، اگرم مسلمان نیستن انسان که هستن، هم نوع تو هستن، تو با هم نوعت باید چجوری برخورد بکنی؟ ببینید چقدر مهمه. از اینجا میخوام یه استفاده بکنم. دوستان عزیزی که عشق اهل بیت علیهم السلام به عنوان بزرگترین سرمایه و نشانه ایمان در اختیار شما قرار گرفته، حتی بدون زحمت، ما به دنیا آمدیم محبت امیرالمومنین علیه السلام و اولادش در دل ماست، بدون اینکه بریم آموزش ببینیم، کلاس بریم، زحمتی بکشیم، رفتاری انجام بدیم. درسته؟ همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان کس. اما همین محبت امام علی علیه السلام به ما یاد میده عزیزم با غیر شیعیان جوری رفتار کن که جذب امام علی علیه السلام بشه، نه اینکه چون از مذهب ما خارجند بدترین رفتارها بغض اونها رو داشته باشه. اشتباهه، بله، بغض دشمنان اهل بیت سر جاش، اما مگه غیر شیعیان دشمنان اهل بیتن همش؟ اگر رحمت و لطف و مهربانی تو رو ببینن، این بوی خوش اونها رو جذب به شیشه عطر ولایت اهل بیت میکنه. پس دومین ویژگی از ویژگی های مؤمن تراز یا علامت مؤمن تراز نرم خویه. خیلی مهمه. تا جایی که خدا به پیامبر میفرماد میدونی دلیل اینکه اینقدر دوره شلوغه چیه؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. خدا یه مهربانی خاصی در وجود تو گذاشته، تو برای همه نرمی، برای همه جذابی، در حالی که ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آدم خشکی بودی و سنگدل بودی، لنفضوا من حولک، مردم از دورت فرار میکردن. الگوی ما مگه پیامبر خدا نیست؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. اگه خدا و قیامت رو قبول داریم، الگوی پیامبر، اگه الگوی ما پیامبره، پیامبر خیلی لین بوده، خیلی نرم خو بوده، تند خو نبوده. اینم ویژگی دومه که امیدوارم به اندازه‌ای که وقت من اجازه داد تونسته باشم اهمیت این علامت رو خدمت شما بگم. یه جمله عرض میکنم و خداحافظی میکنیم. دیدید وقتی علائم مؤمنین و متقین رو شروع کرد، اول سر نماز نرفتیم، اول سر حجاب نرفتیم، اول سر قوت دینداری رفتیم، بعد سر نرم خویی. اینا همه دلیل و حکمت داره که امیدوارم ما به حکمتش پی ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.